پزشکیان کدام مطالبات اجتماعی را محقق کرد؟ ایسنا، رفع فیلتر از برخی سکوهای خارجی، بازگرداندن اساتید و دانشجویان تعلیق شده، ابلاغ نکردن قانون حجاب و عفاف و بکار گماردن زنان و اقوام در جایگاه‌های مدیریتی از جمله مطالبات اجتماعی بود که دولت 14 آنها را محقق کرده است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برخی مطالبات مهم اجتماعی شکل گرفته بود. ادامه فعالیت گشت ارشاد، قانون حجاب و عفاف، فیلترینگ فضای مجازی و برخورد با اساتید و دانشجویان از مهمترین مسائل اجتماعی بود که جامعه از آن دلخوری داشت. فیلترینگ هم بر ارتباطات در فضای مجازی و هم بر کسب و کارها تأثیر منفی گذاشته بود. برخی اساتید و دانشجویان همچنان درگیر مسائل و اعتراضات سال 1401 بوده و از تدریس و تحصیل محروم شده بودند. از سوی بخش‌هایی از جامعه هم به گشت ارشاد اعتراض داشتند و این مطالبات پای خود را به انتخابات ریاست جمهوری باز کرد. مسعود پزشکیان در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که روند موجود برخورد با دانشجویان و اساتید را متوقف می‌کند. او مخالفت خود با گشت ارشاد را اعلام کرد و منتقد جدی فیلترینگ فضای مجازی بود و وعده داد که مطالبات اجتماعی در این زمینه را محقق می‌کند. او مخالف تبعیض نسبت به اقوام و مذاهب بود و همین وعده‌ها نقش مهمی در کسب رأی در انتخابات داشت. او پس از پیروزی در انتخابات و تشکیل دولت وفاق ملی گام در راه تحقق این وعده ها گذاشت. برداشته شدن قدم های اولیه برای رفع فیلترین. پزشکیان در مناظره با سعید جنیلی در روز یزده درباره فضای مجازی بیان کرد در همه دنیا محدودیت وجود دارد، اما الان که هیچ مسئله ای نیست نباید برای مردم فیلتر بگذاریم. یک عده دکان درست کردند تا مردم فیلتر شکن بخرند و بیشتر از پول موبایل پول فیلترینگ بدهند. چرا این کار را می‌کنیم؟ با فیلتر شکن دیگر نمی‌توانید کنترل داشته باشید و به هر سایتی می‌توان رفت. بحث‌های اداری، بانکی، دارایی و آموزش به وسیله اینترنت است و نمی‌توانید و می‌خواهیم در قفس زندگی کرده و می‌خواهیم با دنیا ارتباط داشته باشیم. باید با سکوهای خارجی صحبت شده و با آنها قرارداد ببندند. چه کسانی این فیلتر شکن‌ها را می‌فروشند و چقدر بلا سر آنهایی آمده که از طریق فضای مجازی داشتند زندگی می‌کردند و این مردم را از زندگی ساقط کردند. محدودیت ها در تمام دنیا وجود دارد و در آمریکا هم وجود دارد. در زمانی که نیاز است می توان این کار را انجام داد، ولی در وضعیت عادی همه دارند از فیلتر شکن استفاده می کنند. چرا جلوی افرادی که فیلتر شکن می فروشند گرفته نمی شود؟ زمانی تظاهرات و اعتصابات بود، می گفتیم هر حاکمیتی ممکن است قصد کند. پزشکیان پس از استقرار در پاستورین وعده خود را از یاد نبرد. دولت از مهر ماه با همان رویکرد وفاق موضوع رفع فیلترینگ را در جلسات شورای عالی فضای مجازی مطرح کرد و آن را پیش برد. گرچه این روند هم به دلیل همین رویکرد دولت کمی زمان بر شد، اما بالاخره در روز 4 دیگام اول برای تحقق وعده دولت برداشته و واتساپ و گوگل پلی رفع فیلتر شد. البته مسئولان دولتی وعده دادند که در ادامه هم سایر سکوهای خارجی پرکاربرد در کشور رفع فیلتر خواهد شد. در همین راستا الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت گفتمان وفاق ملی تجلی دیگری یافت و گام اول تحقق بعد رفع فیلترینگ رئیس جمهور پزشکیان با همکاری سران قوا و اکثریت اعضای شورای عالی فضای مجازی عملی شد. این مسیر برای ایران ادامه دارد. ستار هاشمی وزیر ارتباطات هم قول داد مسیر رفع فیلتر سایر سکوها دنبال شود. بازگرداندن تدریجی اساتید و دانشجویان به دانشگاه. یکی از وعده‌های پزشکیان تغییر در شرایط دانشگاه‌های کشور و بازگردان فضا برای دانشجویان و اساتید بود. او در مناظره با سعید جلیلی در انتقاد به شرایط دانشگاه‌ها بیان کرد بسیاری از دانشجویان که خواستند اعتراض کنند، تعلیق شدند و اساتید را بازنشسته و بیرون کردند. وقتی در جو دانشگاه، جامعه و اداره کاری می‌کنیم که هر کسی بخواهد حرفی بزند او را بیرون می‌کنیم، اما از طرف دیگر می‌گوییم خب مردم باید بیایند حرف بزنند. مردم اگر با ما بودند حق دارند به خیابان‌ها بریزند، اما اگر با ما نبودند و اعتراضی به عملکرد ما داشتند اگر بیایند خلاف قانون است. در ادامه هم رئیس جمهور و هم معاون اول او خواستار بررسی شرایط اساتید و دانشجویانی شدند که با آنها برخورد فراقانونی یا سلیقه‌ای شده است. پزشکیان در جلسه معارفه سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد بنده اعلام کردم در خصوص همه اساتیدی که به هر طریقی دانشگاه‌ها با آنان لغو قرارداد یا اخراج کردند بازنگری کنید. دانشجوها را بازگردانید. حق است دانشجو حرف بزند. دانشجو نمیتواند آدم بدی باشد. او فردا و آینده ی کشور است. دانشجو باید بتواند سوال کند. پزشکیان همچنین در نخستین نشست خبری خود گفت: ما از کرسی آزاداندیشی به دستور رهبری انقلاب دفاع خواهیم کرد و از آزاداندیشی و اینکه هر کسی نقد کند فردا برایش پرونده درست نکنند. حمایت می‌کنیم و جلوی پرونده سازی را خواهیم گرفت. برخی رسانه‌ها از یک لیست 50 نفره از اساتید خبر داده بودند که دانشگاه‌ها همکاری خود با آنها را قطع کرده بودند. حسین سیمایی، صراف، وزیر علوم از تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی شکایات دانشجویان و اساتید تعلیقی یا اخراجی در وزارت علوم خبر داد و گفت: دستور رئیس جمهور و معاول اول این است تا به شکایات دانشجویان و اساتید نسبت به وضعیت اخراج و تعلیق آنها فرصت مجدد داده شود و مجدد مورد بررسی قرار بگیرد. من بازگشت یا عدم بازگشت آنها به دانشگاه را تایید نمی کنم، بلکه باید پرونده مورد بازنگری قرار بگیرد و موضوع بر اساس اصل وفاق، موازین قانونی و رفعت اسلامی مورد تصمیم گیری قرار بگیرد. در همین راستا روند بازگشت اساتید و دانشجویانی که حکم قضایی نداشتند به دانشگاه ها آغاز شده است. مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز 4 آذر در یک نشست خبری اظهار کرد: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب بر عفو و دستور رئیس جمهور، حداکثر 60 دانشجوی علوم پزشکی که احکام 1401 و 1402 را داشتند به کلاس درس بازگشتند. از آنجایی که نگاه کمیته انضباطی دانشگاه تربیتی است و این دانشجویان اخراجی در فضای ناآرام رفتارهایی داشتند که احکام برای آنها در سالهای 1401 و 1402 صادر شده بود، اکنون حکم آنها متوقف شده و پرونده هایشان در حال بررسی است. با این حال یک روزنامه اصلاح طلب در روز 23 آذر ادعا کرده بود که تاکنون کمتر از 10% اساتید اخراجی به دانشگاه ها بازگردانده شدند. ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب. بازگشت گشت ارشاد و تصویب قانون عفاف و حجاب در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی به یکی از دغدغه‌های بخشی از اقشار جامعه تبدیل شده بود و این موضوع در انتخابات ریاست جمهوری نیز محل بحث داوطلبانه انتخابات شد. پزشکیان منتقد گشت ارشاد بود و در دانشگاه تهران درباره گشت ارشاد بیان کرد: به هیچ وجه با زور نمیتوان یک تفکر را در جامعه حاکم کرد. تاکنون 9 مجوز مطب داشتم، 9 سهام داشتم و 9 پولی از مریضی گرفتم. طرح نور و گشت ارشاد به نتیجه نخواهد رسید. نباید کاری کنیم تا دختران و زنان ما نسبت به اعتقادات متنفر باشند. اینکه هر کس چه پوششی دارد به ما ارتباطی ندارد. تا جایی که در اختیار من باشد در مقابل این موضوع خواهم ایستاد و سایر افراد و نهادها را نیز قانع خواهم کرد. او در اولین نشست خبری خود در پاسخ به پرسش نشریه اندیشه پویا و اظهارات خبرنگارش مبنی بر اینکه پیش از آمدن به محل برگزاری برنامه تلاش کرده با گشت ارشاد مواجه نشود گفت: باز هم گشت ارشاد اذیت می‌کند. قرار نبود برخورد کنند. پیگیری می‌کنیم که دیگر کسی را اذیت نکنند. کاهش فعالیت گشت ارشاد در حالی محقق شد که روز 23 آذر قرار بود قانون عفاف و حجاب ابلاغ شود، ولی دولت اعلام کرد این قانون ابهام دارد. رئیس جمهور در دومین گفتگوی تلویزیونی خود درباره قانون عفاف و حجاب گفت: در این رابطه خیلی بحث داریم و گفتگو کردیم. می‌خواستند در اوایل آغاز بکار دولت آن را اجرا کنند، اما از آنجا که برای بنده به عنوان مجری قانون خیلی سوال‌ها و ابهام‌ها در این رابطه وجود داشت، به این نتیجه رسیدیم که امکان اجرای آن به این سادگی نیست. یعنی ما می‌خواهیم یک چیزی را درست کنیم، ممکن است با این مداخله کلی چیزهای دیگر را خراب کنیم. حالا قرار است گفتگو کنیم و ببینیم روند قضیه را به چه شکلی می‌توانیم تعامل کنیم که هم آن اصول و ارزش اعتقادی خودمان را داشته باشیم، همکاری نکنیم که آن وفاق و همدلی جامعه را به هم بزنیم. میگویند اگر کاری را میخواهید خراب کنید خوب به آن حمله نکن، بعد از آن دفاع کن. اگر قرار باشد کاری را میخواهم انجام دهم نتوانم خوب اجرا کنم و بعد دفاع کنم، ممکن است خیلی بدتر شود. باید حداقل آن کسانی که میخواهند این کار را بکنند آن مهارت، توانمندی، باور و اعتقاد را داشته باشند که یک چنین بستری را من در سیستم اداری خودم آماده نمی‌بینم و یک چنین رفتاری را یک مقدار مسئله دار می‌بینم. حالا باید بنشینیم، گفتگو کنیم و ببینیم به چه شکلی این اتفاق می‌افتد. وی ادامه داد: یک مثال می‌زنم. مثلا من راننده اسنپ هستم. یک خانومی می‌آید سوار می‌شود، حجابش آن نیست که می‌خواهند هم من و هم او را جریمه خواهند کرد. مرا از زندگی ساقط می‌کنند. او به من چه ربطی دارد؟ مثال دیگر، من مثلا یک غذاخوری دارم. یکی میگوید افراد با فلان پوشش را راه نده و اگر راه داد او را جریمه کند. آیا این را جامعه خواهد پذیرفت؟ با این روش امکان پذیر است؟ به این سادگی نیست. ما نباید کاری کنیم که حتی کسانی که به این موضوع ارتباطی ندارند را هم ناراضی کنیم. روش حل مسئله از مدرسه شروع می شود. ما اینها دستمان بوده نتوانستیم آموزش دهیم، حالا به اینجا رسیده می خواهیم با این حرفا اصلاح کنیم. می شود؟ شهرام دبیری معاون امور مجلس رئیس جمهور در این زمینه گفت ما درخواست کرده ایم که این قانون به دولت ابلاغ نشود و بماند تا اینکه در آینده در خصوص آن تصمیم گیری شود و بتوانیم یک لایحه اصلاحی برای آن ارسال کنیم. رئیس مجلس هم از ما خواسته بود که یک لایحه اصلاحی در خصوص این قانون به مجلس ارسال کنیم، اما فعلا درخواست ما این است که شورای عالی امنیت ملی مداخله کند تا این قانون به دولت ابلاغ نشود و انشاءالله سر فرصت یک لایحه اصلاحی برای آن تقدیم مجلس کنیم. با شدن درهای دولت به روی زنان، اقوام و مذاهب، پزشکیان در انتخابات قول داد که از ظرفیت زنان، اقوام و مذاهب در مدیریت کشور استفاده کرده و در این زمینه عدالت را محقق کند. او درباره زنان گفته بود که باور دارم که حضور زنان در سطوح بالای مدیریتی و تصمیم گیری حق آنها و ضرورتی برای پیشرفت کشور است. هدف من افزایش سهم زنان در مناصب مدیریتی کشور بر اساس شایسته سالاری و عدالت است. من حق انتخاب شدن زنان در مناصب سیاسی را به رسمیت می‌شناسم و جایگاه امور زنان را در ساختار دولت ارتقا خواهم داد. او همچنین در دوره رقایت‌های انتخاباتی در جمع مردم بهارستان گفت قول می دهم صدای شما بی صدایان باشم. اگر به ریاست جمهوری انتخاب شوم، می ایستم و صدای اقوام خواهم بود، صدای کارگران خواهم بود، صدای دختران و زنان خواهم بود، صدای فرودستان و حاشیه نشینان خواهم بود. رئیس جمهور برای تحقق وعده خود به زنان فرزان صادق را برای وزارت راه و شهرسازی، فاطمه مهاجرانی را به عنوان سخنگوی دولت، شینا انصاری را به عنوان رئیس سازمان محیط زیست و زهرای بهروزآذر را هم به عنوان معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور انتخاب کرد. تا کنون نیز 70 زن در رده‌های مختلف مدیریتی انتخاب شدند. از سوی برای اولین بار استانداری کرد بلوچ و عرب برای استانهای کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان و چند فرماندار اهل سنت انتخاب شدند. عبدالکریم حسینزاده که او هم اهل سنت است نیز برای معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور انتخاب شد.